با اعلام ساعت 14 از پخش رادیو جوان، ما نام و یاد خداوند بخشنده مهربان سلام می کنم به همه شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو جوان. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر. تا ساعت 22 همراه ما باشید. اولین برنامه رو در این بخش بشنوید.
خانم ها آقایان، بشتابید بشتابید، میخواین دعوتتون کنیم به یه بازی بزرگ.
منم بیام.
بله همه، البته باید بگم بخوایم نخوایم یه جورایی هممون وسط این بازی هستیم. زندگی ما پیوند خورده با دنیایی از اخبار و اطلاعات که هر روز دریافت میکنیم.
سرخط خبرها: 5 روز بعد از کودتای نافرجام در ترکیه ضد کودتای
کرم های بدن و
از کجا تشخیص میدین کی راست میگه و کی دروغ؟ کدوم خبر واقعیت داره و کدوم یکی بی اساسه؟ گل یا
گل بیار کباب ببر،
گلگم به هوا،
گل یا پوچ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خیلی خوش آمدید به گل یا پوچ. یه پنجشنبه دیگه رسید و وقتش شد که ما بیایم اینجا با شما گل یا پوچ بازی کنیم. خب وقتایی که حوصله‌تون سر میره، یه بازی خیلی قشنگی هست که من میتونم به شما پیشنهاد بکنم. اونم اینه که سری بزنید به شبکه‌های اجتماعی و خبرهایی که در طول اون روز منتشر شده رو بخونید و حدس بزنید که کدوم یکی درسته کدوم یکی غلطه. بگردید راجب همه خبرها سند پیدا کنید، راجبش صداهای شاهد پیدا کنید، فیلمهای شاهد پیدا کنید. اگر این کار بکنید، بعد از یه مدت متوجه میشید که خیلی از اون خبرهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده یا غلطه یا به نحو غلط به گوش ما رسیده یا اینکه کلن جعلیه و برای گول زدن ما منتشر شده بوده. به خاطر همینه که ما در گل یا پوچ همیشه تاکید داشتیم بر این که به خبرهایی که به دستمون میرسه باید دقت کنیم. شما میدونید اینو، ولی من دوباره براتون میگم، ما توی این برنامه به شما برنامه‌های تقدیم میکنیم که معلوم نیست راستن یا دروغن. این شما هستید که باید خیلی زود در موردشون تحقیق بکنید و نظرتون رو به ما بگید که اون برنامه که شنیدید درست بوده یا غلط. حالا نظرتون رو باید به کجا ارسال بکنید؟ میگم بهتون، 3881 شماره پیامک ماست و شما میتونید نظراتتون درباره برنامه‌ها رو به این شماره ارسال کنید. اگر میخواد موضوعی رو به بچه‌های گل یا پوچ پیشنهاد بدید، شماره تلفن 0930-84-88 رو توی گوشی‌های همراهتون ذخیره کنید و ما رو توی پیام رسان‌ها پیدا کنید.
گل یا پوچ، این یا این؟
ویلکوم با
سردرگم پر از دغدغه،
مال ما همیشه پوچ.
روی موج ما گل رو پیدا کن.
گل یا پوچ.
آنچه در این گل یا پوچ میشنوید.
از محمد تقی‌زاده درباره اجبار استفاده از کارت سوخت خواهید شنید.
همونو که از بنگاه گذاشتیم بیرون، یه روز گفتن قرار کارت سوخت دوباره برگرده، فرداش گفتن نه لغو شد، پس فرداش گفتن نه قرار دوباره برگرده. روز برگرده
حسین رضوی با شما درباره وام خرید دوچرخه صحبت میکنه.
کجا باشم؟ برق رفته. بذار ببینیم باید چی کارش کنم. گفت کجا رفته؟ هر جا رفته خودش برمیگرده. تو بیا من میخوام برم وام بگیرم. باید بیای برای ضمانت. گفتم من؟ اجازه بده. خوب نگفتم. یه بار دیگه.
و من نازنین علی دادیانی برای شما خبرهایی آوردم که کاملا گل گلن. تهیه کنندگی این برنامه بر عهده ونوس میرعلایی و صدا برداری اون رو پرهام نوری بر عهده داره. از شما دعوت میکنم چند دقیقه آینده رو با ما همراه باشید.
توجه 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 توجه، اخبار و اطلاعاتی که از گلیاپوش دریافت میکنید الزاماً درست و قابل اعتماد نیستند. آنچه میشنوید ترکیبی است از واقعیت، دروغ، حقایق علمی و اخبار بی اساس. برای تشخیص واقعیت از دروغ این برنامه را تا انتها بشنوید.
بریم سراغ خبرهایی که من برای شما آوردم. برنامه رو با یه خبر جالب شروع میکنم درباره یه عینک. محققان دانشگاه استنفورد عینکی ابداع کردن که چشمان آدما رو رصد میکنه و مسیر اونها رو ردیابی میکنه. به گفته کسانی که این پژوهش رو انجام دادن، همزمان با سفت شدن لنزهای موجود در چشم انسان، توانایی اون برای مشاهده اجسام در فواصل نزدیک کاهش پیدا میکنه. این شرایط که پیر چشمی نام داره به طور معمول از سن 45 سالگی آغاز میشه و بیش از 5 میلیارد نفر در سراسر جهان به اون مبتلا هستن. همطور این شرایط یکی از دلایل اصلی نیاز افراد به عینک‌های مطالعه، عینک‌های چند کانونی و چیزهایی مثل اینها در میان سالیه. حالا این عینک‌هایی که محققان ابداع کردن با الهام از شیوه عملکرد لنزهای چشم طبیعی انسان کار میکنه و میتونه خیلی به انسان کمک بکنه. لنزهای این عینک حاوی مایعی هستن که با تغییر میدان دید کاربر منقبض یا منبسط میشن. علاوه بر اون حسگرهای ردیابی چشم هم در این عینک‌ها به کار رفته تا مسیر نگاه کاربر رو بررسی بکنه. این هم خبر خوب برای کسانی که مبتلا هستند به پیرچشمی. بریم سراغ برنامه که محمد تقی‌زاده که میخواد با شما درباره کارت سوخت صحبت کنه.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز، محمد تقی‌زاده هستم و خواستم بگم انسان چه کرد با این طبیعت که اینطور بلا تکلیف شده. هفته گذشته خانوم تهیه کننده به نکته خاصی اشاره نکردن، فقط بنده تصمیم داشتم ازشون مرخصی بگیرم که نگرفتم. خانوم تهیه کننده، یه مرخصی طلبم. ادعای دوستان دهه 60 همیشه بر این اساس بوده که نسل سوختن. خواستم بگم اگر اونها نسل سوختن، ما دهه 70 ها جزغاله شونیم. چرا؟ واسه این ادعام هم دلیل دارم که میگم. تا ما در مقطع ابتدایی بودیم، هر نوع سیستم آموزشی رو رومون امتحان کردن. یه ذره که گذشت اومدیم بالاتر، رسیدیم دم کنکور، یه روز میگفتن قرار حذف شه، یه روز میگفتن سخت‌تر از قبل برمیگرده. به هر مصیبتی که بود به دانشگاه راه پیدا کردیم، مدرکمون رو گرفتیم، گشتیم دنبال کار. یه 3-4 جا که گذشتیم 3-4 نفر بهمون گفتن شما جدی جدی دنبال کار میگردین یا دارین مسخره بازی در میارین. بعد یه مدت بیخیال شدیم، وانگهی به خودمون اومدیم، دیدیم دلار که دلاره، همه چی چسبیده به سقف. خودمونو کشتیم، یه ماشین خریدیم، پامونو که از بنگاه گذاشتیم بیرون، یه روز گفتن قرار کارت سوخت دوباره برگرده، فرداش گفتن نه لغو شد، پس فرداش گفتن نه قرار دوباره برگرده، روز بدترش گفتن نه بابا این چه حرفیه لغو شد، روز بدتر دوباره اومدن گفتن آقا کی گفته لغو شد قرار برگرده، دوباره 2 روز بعدش گفتن نه آقا لغو شد. خلاصه با توجه به این دلایل و همه دلایل دیگه، الان بنده یک دهه 60 میخوام که ادعا کنه نسل سوخته است.
6 تیر 1386، اون سال خیلی معتقد بودن که طرح کارت سوخت به زودی شکست، اما تجربه اجرای یک ساله اون قانون نشون داد که نه تنها جلوی قاچاق سوخت گرفته میشه، مصرف بنزین کشور که هر سالش 10% افزایش پیدا کرد نسبت به سال قبلش، از سال 86 به بعد 12% کاهش پیدا کرد و حتی سال بعدش هم همین روند رو ادامه داد.
خلاصه از همه اینها که بگذریم، خواستم عرض کنم از 20 مرداد همین امسال استفاده از کارت سوخت در همه جایگاه ها اجباری میشه. البته از الان نرید صف نکشید تو پمپ بنزین ها، چون اعلام کردن فعلا خبری از سهمیه بندی نیست، فقط قراره هر کسی از کارت سوخت خودش سوخت گیری کنه. حالا شما باز بیا بگو دهه 60 یا سوختن، ما دهه 70 یا در آرامشیم. هی ما بگیم نه اینطور نبوده، هی شما بگو چرا همینه قضیه، هی ما دوتا انتقاد بکنیم، هی صدا بگیم.
به هر حال چند وقتی که داره صحبتش در پیام رسانها، در شبکه های اجتماعی میچرخه، این که بالاخره از کی باید از کارت سوخت استفاده بکنیم، یه خبرگزاری هم اومد نوشته آخر هفته فقط میتونید بنزین با این قیمت بزنید، بعدش دیگه گرون میشه، بعدش دیگه باید از کارت سوخت استفاده بکنید، و مردم صف کشیدن جلوی پمپ بنزین ها، خیابون ها رو بستن، اتوبان ها رو مسدود کردن، و خلاصه همه با یک خبر جعلی اینجوری به دام افتادن. و اون خبرگزاری هم بابت انتشار این خبر جعلی هیچ وقت عذرخواهی نکرد، در صورتی که این خبر طی چند روز واقعا ذهن مردم رو اشغال کرده بود. حالا نظر شما چیه؟ آیا برنامه که محمد تقی‌زاده درسته؟ آیا بالاخره قراره که استفاده از کارت سوخت اجباری بشه؟ پیامک بفرستید به 30881 و نظراتتون رو در این باره به ما بگید. 60 ثانیه فرصت دارید برای ارسال پیامک. در این 60 ثانیه یک موسیقی بشنوید. برنامه که محمد تقی‌زاده درباره اجبار استفاده از کارت سوخت گل بود. این روزها که ماها همش دنبال کولرهای گازی هستیم و خلاصه دنبال کولرهای هستیم که بهتر بتونه خنک بکنه خونه هامونو، همه توصیه میکنن که از پنل‌های خورشیدی استفاده بکنیم، و در واقع محققان میگن این تنها راهیه که ما میتونیم صرفه جویی بکنیم در این شرایطی که واقعا زمین در شرایط خوبی قرار نداره و کشورها دارن بابت استفاده از همین مثلا کولرهای گازی هزینه پرداخت میکنن. پژوهشگران سوئیسی و آمریکایی یه نوع پنل خورشیدی ابدا کردن که میتونه در مواجهه با دما شکل خودش رو تغییر بده. این همون حرکتیه که محققان دارن انجام میدن برای اینکه مردم بیشتر بتونن از پنل‌های خورشیدی برای تأمین انرژی منازلشون استفاده بکنن. اونها از ماده‌ای با قابلیت تغییر شکل استفاده کردن که به پنل امکان میده با تغییر دما از حالت فشرده به حالت باز و گسترده در بیاد. عکسش هم خیلی جالبه و به نظر میرسه که پروژه خیلی وسیع باشه. این پنل مثل یه گله که اولین نمونه اون به نمایش در اومده که از نوعی پلیمر ساخته شده. در هنگام سرما به یه شکلی در میاد و در هنگام گرما به یه شکل دیگه. شکل این پنل هنگام سرما مثل یک لوح فشرده است، مثل سیدیه، اما هنگام گرما باز میشه. این تغییر شکل معمولاً یه چیز کمتر از یک دقیقه زمان میبره با کمک مجموعه ای از مفاصل متصل به همدیگه و با الهام از یه نوع اسباب بازی که شکل اون از یک توپ کوچیک به جسم کروی بزرگتر تغییر پیدا میکنه. در واقع اون اسباب بازیه اون شکلیه. عکساشو حتما برید ببینید توی خبرگزاری ها و توی سایت های مختلف. به نظر من که خیلی جالبه. حالا کشور ما، در کشور ما هم برای بچه های نخبه ما خیلی دارن تلاش میکنن در رابطه با پنل های خورشیدی. حالا باید ببینیم آیا در رابطه با این پنل هایی که قابلیت تغییر شکل داره قرار کاری بکنن یا خیر. یه خبر دیگه هم بخونم بعد بریم سراغ برنامه‌ک. محققان ژاپنی برای اولین بار موفق شدن که راهی پیدا کنن برای دستکاری دی ان ای میتوکندری گیاهان که باعث افزایش باردهی اونها و همچنین بارور شدن مجدد گیاهان نابارور میشه. اصلاح دی ان ای قبلا انجام می شده در گیاهان و پدیده جدیدی نیست، اما این اولین باره که از این روش برای درمان کامل مشکل ناباروری گیاهانی مثل ساقه برنج و کلزا استفاده میشه. این روش جدید باعث تنوع ژنتیکی محصولات هم میشه و بر توانمندی سلول های اونها برای عرضه محصولات بهتر اضافه میکنه. ویرایش و دستکاری دی ان ای میتوکندری به علت پیچیدگی بیش از حد تا امروز ممکن نشده بود و این در حالیه که در دهه 70 میلادی برای این کار تلاش میکردن. این کار میتونه جلوی نابودی برخی از گونه های گیاهان رو بگیره. حالا این چرا مهمه؟ قبلا ما در این مورد صحبت کردیم. به خاطر اینکه جهان در سالهای آینده بدون شک با کمبود غذا مواجه خواهد شد. پس هر گونه عملی که بتونه کمک بکنه ما بتونیم از منابعمون غذای بیشتری بگیریم و از این غذا محافظت بکنیم خیلی میتونه ارزشمند باشه. حالا وقتشه که بریم سراغ برنامه که حسین رضوی که با شما درباره وام دوچرخه حرف میزنه.
خانم ها آقایون سلام، حسین رضوی هستم، وقتتون بخیر. برق خونه قطع شده بود، به ناچار نشسته بودم تو سینه کش آفتاب، غرق در تفکر بودم که طبق معمول هر برنامه کم بابام یعنی پدرم اومد بدون اینکه چیزی بگه سریع پاشو گذاشت رو دست راستم، گفت پیداش کردم. گفتم پدر جان این دست منه، یکم دیگه فشار می آوردید می شکست. بعدم مدل اعلام دریافت یک مطلب و یا کشف جدید به همراه فریادهای یافتم یافتم یه جور دیگه است. گفت نه این نسخه 2019 شه، البته نسخه آزمایشی شه، یه سری ایرادای نرم افزاری داره که قول دادن حلش کنن. گفتم پدر من الان مردم میگن این پدر و پسر معلوم نیست چی میگن به هم، ما رو سر کار گذاشتن. گفت علکی از موقعیت فامیلیمون سوء استفاده نکن، شنونده های گلیاپوش تو یکی رو خوب میشناسن. پاشو میخوام برم بانک. پاشو؟ به میگه پاشو دیگه. گفتم پدر جان کجا پاشم، برق رفته، بذار ببینیم باید چی کارش کنم. گفت کجا رفته، هر جا رفته خودش بر میگرده، تو بیا من میخوام برم وام بگیرم، باید بیای برای ضمانت. گفتم من؟ اجازه بده خوب نگفتم، یه بار دیگه میگم، 1 2 3 کی من؟ من دست چک و حساب بانکیم کجا بود که بخوام ضامنم بشم؟ پدرم گفت کی خواست تو ضامن شی؟ کی اصلا ضمانت تو رو قبول میکنه؟ تو اصلا صلاحیتشو نداری. گفتم خب منم همینو میگم. گفت اگه صلاحیت داشتی که میرفتی ازدواج میکردی، وام ازدواجتو میدادی به بابات، یعنی پدرت. گفتم پدر من ازدواج که کردم، یادتون رفته؟ گفت ای جدی کی؟ اصلا ولش کن، وام ازدواجتو چی کار کردی کو؟ ها؟ زود باش اعتراف کن. پدرم گفت اصلا ببینم اون که هیچ، تو اگه صلاحیت داشتی یه وام مسکن میگرفتی میدادی به بابات، یعنی پدرت. گفتم قسطاشو شما پرداخت میکردی؟ گفت یه ویلا تو لواسون اونم 700 میلیاردی که قسطش اونقدر نیست، ارزه اینم نداری؟ پاشو ببرمت برای ضمانت. گفتم ای بابا باز که برگشتید سر خونه اول. گفت تو که صلاحیت ضمانت نداری، ولی به عنوان گروهی میتونم بسپارمت به بانک، البته بعید میدونم قبولت کنم. گفتم حالا وام چی هست؟ گفت وام خرید دوچرخه. گفتم چی؟ گفت وام خرید دوچرخه. شهرداری گفته در حال بررسی ان این وامو به خانواده ها بدن. حالا تو رو گروهی میسپرم، تایید که شد تو نوبت نمونم دیگه. گفتم بعید میدونم من به کارت بیامو، نهایت یه وام خرید بلیت مترو از من در بیاد. بماند که این وام خرید دوچرخه در نوع خودش جالبه. حالا این شما و گلیاپوچ ماجرا. فعلا.
خیلی خوبه که این وام دوچرخه داده بشه و مردم بیشتر از دوچرخه استفاده بکنن، دوچرخه سواری کنن، به خاطر اینکه دیگه واقعا همین تهران دیگه جا نداره، اصفهان دیگه جا نداره، مشهد دیگه جا نداره. توی شهرهای کوچیک هم شما برید میبینید که چقدر خودروها زیاد شده و چیزی که خیلی کم دیده میشه دوچرخه است. وقتی که استقبال ما از دوچرخه سواری کم باشه، پس هیچ وقت نمیتونیم امید داشته باشیم که مثلا آلودگی هوا حل بشه مشکلش یا چیزهای دیگه. حالا اینم قبول دارم که مثلا در شهری مثل تهران دوچرخه سواری کردن خیلی سخته، به خاطر اینکه کلی سربالایی داره، بعد میخوای توی خیابون دوچرخه سواری بکنی، ماشینا انقدر بوق میزنن که دیگه شما اصلا امکانش رو ندارید که دوچرخه سواری بکنید، یا اصلا مزاحمت هایی که ایجاد میشه، همه اینها هست و میدونیم که خیلی سخته. اما این وام دوچرخه میتونه خبر خیلی خوبی باشه برای اینکه دوچرخه سوارهای بیشتری رو ما در خیابون ببینیم. 60 ثانیه فرصت دارید برای ارسال پیامک به 3881 و برای گفتن نظراتتون درباره این برنامک. در این 60 ثانیه یک موسیقی بشنوید.
برنامه حسین رضوی گل بود.
قبل از خداحافظی میخوام این خبر بخونم، بعدش دیگه شما رو به خدا میسپارم. محققان MIT با الهام از گیاه خیار نوع جدیدی از عضلات مصنوعی رو ساختن که استحکام خیلی زیادی داره. خیلی جالبه، عکساش هم خیلی جالبه، شبیه سیم تلفونه. نمیدونم بخونم خبرشو براتون. محققان با استفاده از سیم پیچ هایی از جنس فیبرهای کشیده شده این پیچک ها رو شبیه سازی کردن. فیبرهای مورد استفاده برای این منظور از جنس نوعی پلیمر بسیار کشسان و ترموپلاستیکی از جنس پلی‌اتیلن ساخته شدن. این پلیمرها نسبت به گرما حساس هستن، اما نحوه واکنش اونها به گرما و سرما متفاوته. عملکرد این فیبرها شباهت زیادی به ترموستات داره. به عبارت دیگه زمانی که فیبرها گرم میشن یک طرف اونها سریعتر از طرف دیگه منبسط میشه و در نتیجه فیبرها شروع به پیچیدن میکنن و گفتن که شکلش رو از بوته خیار الهام گرفتن. حالا شما برید عکسش رو ببینید کاملا متوجه میشید که چقدر شباهت داره و بیشتر در موردش بخونید، خبر خیلی جالبیه. متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که آخر هفته خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
خانه خود را با فولاد هیربود بسازید. تولید کننده مقاطع صنعتی و پروفیل ساختمانی فولاد هیربود، استحکام ماندگار.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست، لطفا اینجا رو امضا کنید.
ممنون.
خانوم تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی رفا.
حالا هدیه چی ببری؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا هدیه نبرین، جایزه ببرین. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا.